بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات و خدمت شما هستیم انشاءالله. استاد، در کتاب عقل و جهل فهمیدیم که میزان بازخواست بر اساس عقل است. با توجه به روایت 1 و 2 در کتاب فضل علم، میزان بازخواست از کسی که در طلب علم نبوده است در آخرت چگونه است؟ مثلا انتظار از هر مسلمانی اصول کافی را خوانده باشد به مقداری که عقل به او دادند و صحنه امتحان و ابتلا براش درست کردن، مسئولیت به عهدش گذاشتن که اون مسئولیتی که خدا میذاره بر عهده آدم ها، صحنه هایی که برایشون درست میکنه، انتظاری که ازشون داره با عقلی که بهشون داده تناسب داره، به همون اندازه انتظار داره که سوال بپرسه، طلب بکنه علم را، علمی را که محتاجه. حالا اصلا میتونستیم این بحثم باز بکنیم که اصلا اون علمی علمه که شما بهش نیاز داری. اصلا علم در صحنه کاربرد معنا پیدا میکنه. علم برای علم نداریم، علم برای استفاده است. مثلا اون چیزی که الان بهش نیاز نداری اصلا دانش تو و معرفت تو نیست، سوال تو نیست. اونی که الان بهش درگیری باهاش، مثلا مطابق البته باید آدم تدبیر کنه، مثلا یه ماه قبلش و یه 2 ماه قبلش که فایده نداره، برنامه‌ریزیش فایده نداره، شاید وقت کم باشه، شاید تدبیر خوبی نیست، بعد از قبل برنامه ریزی کنم و مطالعه کنم، تأمل کنم، مشورت کنم. کما اینکه آدم میخواد کنکور بده، الان مثلا میره 1 سال قبلش برنامه ریزی میکنه، مطالعه میکنه، الان دیگه دبستان شروع میکنه. لذا ما باید برنامه ریزی داشته باشیم و بریم طلب علم بکنیم. جوابو بگم دیگه، طلب علم بکنیم. طبق روایت 1، طلب علم واجب است در اون بستری که باش مواجهه داری و درگیری. الان مثلا شما اگه مسئول سیاست گذاری آموزش پرورش هستی، یه طلب علمی برات واجب است که بر من واجب نیست. اگه شما مسئول سیاست گذاری مثلا سیاست خارجه جمهوری اسلامی هستی، یه طلب علمی باید از قبلش هم برنامه‌ریزی کردی اگه می‌خواستی بری تو اون موضع قرار بگیری. یا حالا اگه یه دفعه هم واجب شده برای تو، دیگه هیچکی نبود، ما اومدیم بهتر از ما نبود، الان دیگه واجبه، برای طلب علم واجبه دیگه. همونی که توی این موضع قرارت داده انشالله فهمم بد میده، بسترم بد میده، استادم بد میده، برات هم امداد میفرسته، طلبش واجبه دیگه. دقیق فرمودید. حالا شما میرید دنبال اون مطلب میگردی. بله، شما یک برنامه هم روزی 50 آیه باید داشته باشی حداقل که قرآن بخوانی، یه سیر روایتی ببینی، ولی نمیتونی همه آیات و روایات و طبیعتا ببینی، ولی رب بالا سرته میدونه تو کوتاهی نداری، داری تلاش میکنی، برنامه ریزی عمومی داری، روی کرده تمسک به وحیه. از اون برم انقدر الان میفهمی، تو رو در آن مسئولیتی بیش از آن چه میفهمی قرار نمیده و بیش از اونم از انتظار نداره، نه بیش از علمی که کسب کردی و معرفتی که در درونت یافتی، نه بیش از عقلی که بهت داده. دقیق فرمودید. و مسئولیت بیش از اونم از شما انتظار نداره و بر دوش شما هم نمیذاره. شما زیر بار بیشتر از اون نمیخواد بری. وقتی یه چیزی رو نمیدانی و برات روشن نیست، نمیری بری زیر بارش بگی من انجام میدم. مگر هیچ کی نیست، دشمن میخواد بیاد دست بگیره. مثل اینکه دشمن حمله میکنه، انقلاب رو دست بگیره، شما جنگیدن بلد نیستی، ولی میری میجنگی، میگه خودم سپر میشم، با تنم سپر میشم. اون داستان فرق میکنه. ولی اگه کسی بهتر هست، خب او بره به دست بگیره که بیشتر میداند، بستر سازی کرده است. روشن شد؟ پس لازم نیست همه آیات و روایات، سوال خوبی بود، همه آیات و روایات رو ما الان همه رو بخونیم. برنامه داریم که اونس داشته باشیم، برنامه عمومی داریم، ولی هر کدوم از ما با توجه به خصوصیات فردیمون، ظرفیت هامون، شرایطمون، مسئولیت هامون، عقلمون، محتاج یک بخشی از علم بیش از سایر بخش ها هستیم. البته وقتی رفتی مثلا سیاست خارجی رو بکشی بیرون، سیاست برخورد با دشمن رو بکشی بیرون، خدا کمکت میکنه، یواش یواش فهم دینی پیدا میکنی، امتحان رو میفهمی، ابتلا رو میفهمی، اینا رو باید بفهمی. میفهمی توی عالم خدایی هست، برنامه ریزه، کار دستشه، نترس، اینا میفهمی. یه چیزایی هست که عمومیه، تو همه جا لازم آدم بداند، خدا اونا رو میآموزد. من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم، یکی از روایتی بهش میرسیم اینه، هر کس به آنچه میداند عمل کند، آنچه میداند خدا به اون میآموزد. تو به چی عمل کن؟ به اینکه میدانی باید بری طلب علم کنی. شما به این عمل کن. آنچه نمیدانی خدا بهت میآموزد. استاد برات میفرسته، میبرد سر همون جایی که باید بری، اشتباه رفته باشی راهو بهت نشون میده، بدفهمی داشته باشی فهمتو اصلاح میکنه، اصلا عقل بیشتر بهت میده زودتر بفهمی کارت پیش بره. این مهمه که شما با همه وجود عقلتو به میدان بیاری، در از میدان مواجهه با مسئولیت ها کنار نکشی و دست تمسک از دامن وحی برنداری. خب سوال فرمودن که استاد، سوال از مراحل قبل، آیا استفاده از عقل میتونه حالت افراط به خودش بگیره و اذیت کننده باشه؟ مثلا کسی که بیش از حد متعارف مسائل و جوانب منفی یک چیز برای احتیاط فکر میکنه، استفاده از عقل نیست که، استفاده از جهل. مگه کتاب، مگه تو روایت عقل و جهل نداشتیم که طرف گفت که مثلا وسواسه، بعد حضرت گفت که این چجور میگید این عاقله؟ کیف عقلو این چجور میگید؟ چه عاقلیه که وسواسه؟ خیلی بیش از حد بیه چیزی، بیش از حد متعارف وسواسه، منفینگر وسواس پیلست و اینا در واقع از خصوصیات جاهلانه عمل کردن دیگه، این که تبعیت عقل. آیا نتیجه گیری بنده صحیح است؟ دین از دو مؤلفه تشکیل شده است، جهان بینی همان عقاید و ایدئولوژی همان احکام، که اینها حقیقت عالم اند و وسیله فطرت و عقل قابل کشف نبوده. ما باید نظام دانشی را قابل کشف بوده دیگه، منظورتون ها نبوده، اشتباه نوشتید. و ما باید نظام دانشی را بر اساس این حقایق و همچنین تجربیات و کشفیات خود بسازیم. ها تقریبا اما این جهان بینی و ایدئولوژی یه اصطلاحاتیه که خودش یکم اصطلاحات دانشیه، یه معانی ویژه‌ای داره، ولی مسامحتا میپذیریم منظور شما، میدونیم چیه. یعنی شما باید حقیقت عالم رو بشناسید، ساختار عالم رو بشناسید، بفهمید توی کجا زندگی میکنید، از کجا اومدید، به کجا میرید، ساختارش چیه، برای چی بردنتون، چجوری برون رزق میدن، چجوری نمیدونم چرا همسر کنارتون گذاشتن، اینا رو بفهمید. اینا احکام هم نیستا و اینا رو باید بدونید، ساختار این عالم رو بشناسید و بدونید چگونه مدیریت میشود. من در دو جمله میتونم بگم ساختار عالم و نحوه مدیریتش، اینا رو باید بدونید. و بعد دستوراتی رو هم در این میان به شما دادن، اونا میشه احکام، اینا رو هم باید بدونید. اینا هم همه حقیقت عالم هم. همه هم با هم متناسب هم. همه هم با هم متناسب هستن و به وسیله فطرت، عقل و وحی اینو باید اضافه کنیم. عقل باید به میدان بیاد، فطرت هم انسان داره، اون لازمه دادم، یعنی اونم لازم بوده، تو این فرآیند نقش بازی میکنه، که البته ما خیلی به فطرت فعلا نپرداختیم. و وحی هم میاد، عقل و وحی و فطرت به اضافه چی؟ اینکه آدم مواجهه داره، آدم در بستر حیات زندگی میکنه، نه تو غار، نه تو کتابخونه. چون برای کشف و شناخت و کسب معرفت نیاز به مواجهه و برخورد و درگیری با مسئله هست. آره، اینجوری آدم حقیقت عالم رو کشف میکنه، بعدم بر اساسش میره ابزار دانشی خودش رو میسازه. استاد ما که وقت برای مطالعه میذاریم، اولویت با چیست؟ قرآن، تفسیر، روایات، نهج البلاغه. اینو توضیح دادم. شما یه برنامه عمومی میذارید که مثل این که الان داریم، نمونهش هم همینه که در روایات آمده مؤمن 50 آیه حداقل قرآن میخواند. اینا برنامه‌های عمومی. برای اونس، برای اینکه آدم یواش یواش مواجهه پیدا کنه با روایات، بشنوه، ببینه و یه جایی به دردش بخوره. یعنی یواش یواش با ادبی و با نظام معارف قرآن آشنا بشه تا نظام حقایق عالم رو به تدریج کشف کنه و فهم پیدا کنه نسبت به حقیقت عالم. این یه اونس تدریجی. ولی تو اون مسئله هایی که زیر بار مسئولیتید، اونجا باید با دقت بیشتری برید دنبالش، کار بکنید، وقت بذارید، بپرسید از اونایی که میدانند، از علما، اونایی که عالم ترند، از اهل بیت گرفتند بگیرید. دیگه بقیهش با خداست، که خدا رب العالمینه، او مربی عالمیانه، اونه که هدایتگره، دیگه بقیهش با من شما نیست. ما باید عقل رو به میدان بیاریم، هر چیزی به دستمون رسید و مصرف نکنیم، ببینیم چیه این طعامی که فنظر الی طعامک، تو روایت اومده طعام یه مصداقش هم علمیه که بهت میرسه، باید نگاه کنی از کجا اومده، غذای مسموم نخوری، سالم باشه، عقل رو به میدان بیاری، درست شد، و بری سراغ وحی. دیگه بقیهش با خداوند متعاله. یه موقع ممکنه تنگ بگیره، یه موقع وسعت بده، یه موقع تنگنا درست کنه برای امتحان، دیگه اون داستانهاش متفاوته. اینجا فقط بدانیم که هتل نیست، اینجا بستری برای رشد و ارتقا و امتحانه. قرار نیست ما در تنگنا نیفتیم. اصلا تنگنا سکوی پرشه، تنگنا اتفاقا همون جاییه که امتحان واقعی میشه. قرار نیست که در تنگنا نیفتیم، حالا بگیم آقا ما رفتیم در تنگنا. قرار نیست زمین نخوریم، حالا اینا رو باید به تدریج بعدن بگیم. اصلا زمین خوردن یه بخشی از حرکت کردنه. آقا ما رفتیم زمین خوردیم، پس معلوم است این راه به درد نمیخوره. نه آقا جان، زمین خوردن یه بخشی از حرکته، چون شما عیب داری، نقص داری، لحمی عیب داره، نقص داره، میره در میدان عمل، اراده هم داره، یا یه موقع حرف جهل رو گوش میده، یا اصلا حرف عقل رو گوش میده، میفهمه ولی میره تو بستر عمل، لیز میخوره، هوای نفسش اجازه نمیده، لغزش پیدا میکنه، خطا میکنه، عیبش معلوم میشه، اشکال نداره. زمین که خورد عیبش مشخص میشه، میفهمه کجا نقص داشته، دفعه دیگه اونو اصلاح کنه. شما دانشمندان رو ببینید، اونایی که یه چیزی کشف کردن، 100 هزار باری آزمایش انجام داده تا بفهمه که برای یه کشف طبیعی فیزیکی مادی، حالا شما میخواید یه حرکتی کنید به سمت خدا، اصلاح درون بکنید، خودتون رو بسازید، باید بارها زمین بخورید، بتونید ورزشکارا رو ببینید، برید کماندوها رو ببینید، برید نمیدونم بازیگرا رو ببینید. روشن اینا. استاد، برخی از آیات قرآن به نظر میرسد مبتلا به نیست، مثلا برخی مسائل ارث از طرفی میگوید از هر آیه به عنوان یک گنج قابل استفاده است، چطور باید برداشت کرد؟ گفتم که عرض کردم بعضی مسائل برای شما مبتلا بهتر است، شما اونجا اونها بیشتر بهش اهتمام بورزید. کل این قرآن برای مدیریت اجتماعی اومده، قاضی هم باید استفاده کنه، حاکم هم باید استفاده کنه، معلم هم استفاده کنه، بازاری هم استفاده کنه، همان به هم ربط دارن. شما هم مسئله قضاوت داری ولی میری پیش قاضی، شما هم مسئله مثلا تربیت داری میشین پیش معلم، شما هم مسئله اقتصاد داری میری پیش بازاری. درست، ما یک توحید یک امر اجتماعیه، لذا به عنوان یک گنجه، چون همه اینها مورد نیاز همه ماست و همه ما همه چیزو قرار نیست بدانیم. بله اون که اون تو قله وایساده عالم به کل، ولی ما عالم به کل نمیشیم، ولی یک اصول کلی و مهمی رو همه باید بدونیم. مثلا همه بدونیم اینجا هتل نی، همه بدونیم اینجا امتحان میشیم، همه بدونیم سختی بخشی از این حرکته، همه بدونیم فلان، همه بدونیم دشمن داریم، همه بدونیم دشمن بستر حرکته، همه بدونیم تو حرکت زمین میخوریم. اینا رو همه باید بدونیم، ولی بعدش دیگه وقتی وارد جزئیات شدیم همه نمیتونیم همه چیزو بدونیم. با توجه به مسئولیت هایی که مواجه میشویم خواهیم دانست. درست شد؟ خب دیگه وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین. خدا نگهدار.